بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين قال الله تبارك وتعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اولین شب ماه محرم است، ماه عزای سرور و سالار شهدای کربلا حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام. محرم بهار شور و شعور است، بهار عاطفه و ایمان است، بهار شهادت و ایثار است. محرم ماه انس با ولی خداست، چون آدم تو دنیا بی ولی که نمیشه، همه ولی دارن. قرآن میفرماید یکی ولیش خداست، الله ولی الذین آمنو، یکی هم ولیش شیطانه، اولیاش طاغوتند. انسان بدون ولی نمیشه، اونی که ولی او خداست با اولیاء خدا ارتباط داره و امام حسین جزء اولیاء الهی است، ولی الله است. ماه محرم ماه انس و ارتباط و پیوند با ابا عبدالله و اهل بیت عصمت و طهارت است. برادران عزیز، خواهران گرامی، جوانها که شب اول اینطور در جلسه ابا عبدالله با شور و نشاط شرکت کردید، میدانید تو این سالهای اخیر مخصوصا دشمنان، شبکه‌ها، ماهواره‌ها، کتاب‌ها، آثار، افرادی که علیه مبانی دین کار می‌کنن خیلی علیه عاشورا تلاش کرده، اما روز به روز جلسه ابا عبدالله به حمد الله پرشورتر با نشاطتر برگزار شد. داستان کربلا ببینید یه تاریخ نیست، داستان کربلا یک داستان یک سرزمین نیست، داستان کربلا یک فرهنگ، یک رود جاری است. این کل ارض کربلا و کل یوم عاشورا، البته این حدیث نیست ولی معروفه، یه جمله معروفی است که هر سرزمینی کربلا، این یه واقعیتی است. شما نگاه کنید، یکی از علمای ما مرحوم ابن قولویه، ایشون با شیخ مفید قبرشون کاظمین کنار همه، استاد شیخ مفید بوده، ابن قولوی قمی است، پدرش هم همین قم دفنه، این در واقع کنار این شهدای سوم خرداد یه قبری هست، این ابن قولوی قمی باباشه، پسر استاد شیخ مفید بوده و در کاظمین اونایی که رفتید یه مقبره دارن با همدیگه نوشته شیخ مفید و استادش ابن قولوی قمی. از افتخارات قم بوده که شیخ مفید شاگرد اوست. ایشون یک کتابی دارد به نام کامل الزیاره. خب راجع به روایات زیارت امام حسین شاید 1000 سال پیش نوشته، ایشون داره، دیگران دارن. اصلا داستان کربلا رو خدا برای انبیا قبل از تولد پیغمبر ما، حالا امام حسین که به هر حال هنوز به دنیا نیامده، قبل از تولد رسول خدا سالها فاصله است. آدم ابوالبشر اومد رد میشد، خب آدم اینا اکثر انبیا تو همین منطقه عراق و فلسطین و بابل و اینجاها بودن دیگه، بیشترشون تو این منطقه مبعوث شدن، اونایی که تو قرآن خیلی ها اسمشون اومده. حضرت آدم ابوالبشر که خب قبرش هم در کنار قبر امیرالمومنین علیه السلام، همینطور که عبور میکرد یه مرتبه پاش گرفت به یه سنگی و خون جاری شد، خیلی ناراحت شد، خدایا مگه من گناهی کردم، خطایی کردم، این خون دلیلش چیه؟ خطاب شد اینجا سرزمین کربلا، اینجا جاییست که خون پسر پیامبر آخر الزمان به زمین ریخته میشه، خواستیم که تو هم ارتباط پیدا کنی، خونی از تو هم در اینجا ریخته بشه ارتباط پیدا کنی. حضرت ابراهیم باز ایشون هم تو همین منطقه بوده، منطقه در واقع همین عراق و در واقع فلسطین و این منطقه عربی امروز که حالا کشورهای متعددی شدن، ایشون هم در اینجا دارد که سر مبارکش برخورد کرد با یک چوبی و خون جاری شد. حضرت موسی داره کفشش پاره شد، خاری رفت به پاش. چند تا از انبیاء روایتش تو بهار هست در این سرزمین خون از بدنشون جاری شده، یا از سرشون یا از پای مبارکشون، هر کدوم هم سوال کردن خطاب شده اینجا سرزمینی است که خون پسر پیامبر روی زمین ریخته میشه. قصه مهمی است که خدای تبارک و تعالی انبیای الهی رو هم با این قصه آشنا کرده. چطور الان ماها با قصه امام زمان آشناییم؟ هنوز امام زمان نیامده، نمیدونیم هم چه سالی ظهور میکنه، ولی هممون میگیم امام زمان میاد، پایتختش کوفه میشه، از کنار عرض میکنم خانه خدا فریاد میزنه انا بقیت الله. اینطور میشه؟ یعنی خداوند همه مردم و نسلها رو یه جوری با قضیه امام زمان آشنا کرده، خود پیغمبر هم آشنا کرد، خود ائمه امام صادق عشق میریخت درباره امام زمان، امامی که هنوز متولد نشد. قصه عاشورا اینطور بوده. عزیزان جوانان، گاهی از ما میپرسن که خب کربلا سال 61 هجری اتفاق افتاد و 1400 سال تقریبا ازش میگذره، و به چه دلیلی ما باید هر سال عزاداری کنیم؟ این مجلس های با شکوه، این هزینه های زیاد، پرچم، مراسم، نمیدونم لباس مشکی، چقدر در خیابان ها امکانات عزاداری، دستجات، به چه دلیل؟ متاسفانه این حرف های سیگاهی توی این شبکه ها تبلیغ میکنن و می نویسن دلیل این آیا این مرده پرستی نیست؟ آیا یه اتفاقی افتاده، یه جریان تو تاریخ بوده، خودشون هم میگن لعنت کنه قاتلشو، یزید بد کاری کرد، امام حسین خوب آدمی بود، ولی خب دلیل این که حالا شما باید مرتب اینو یادآوری کنید، جلسه بگیرید. این حرم ائمه تأکید کرد، ها روایتشو براتون میخونم که چقدر ثواب. ببینید شما حدیث هم یکی بگم، حالا قبل از اینکه وارد بحث اصلی بشم، روایت عجیبی است، اینو همون ابن قولوی تو کامل و زیارات داره، میگه ان الحسین ينظر الى من يبكي. جوونا خوب گوش بدید، امام حسین به تک تک کسایی که براش گریه میکنن نگاه میکنه. ین یه وقت میگیم ببین من الان دارم نگاه میکنم به کل شما، شما اشکم بریزید کل شما رو یه جا میبینم، از من نمیاد تک تک شما رو اینجا کنترل کنم، ولی امام حجت خداست، احاطه داره. ان الحسین ينظر الى كل من يبكي ويستغفر الله، برای تک تک کسایی که اشک میریزن نگاه میکنه و طلب مغفرت میکنه. خب این یه جریانی است که نمیشه ساده از کنارش گذشت. چرا این همه تجلیل و تکریم؟ من سه تا آیه میخوام بخونم و سه تا جواب بدم که اگر از شما کسی پرسید دلیل عزاداری بر ابا عبدالله چیه، در این حد جواب بدید. خواهش میکنم این سه تا آیه رو دقت کنید. عنوان بحث من میذارم مبانی قرآنی عزاداری ابا عبدالله. ما از قرآن میخوایم وارد بشیم. چرا قصه کربلا رو وقتی امام حسین بچه بود آوردنش پیش پیغمبر و قنداقش، و خب رسول خدا شروع کرد اشک ریختن و حضرت زهرا سوال کرد یا رسول الله چرا گریه میکنید، و حضرت فرمودن این اتفاقات میفته. منظورم اینجاست که حضرت زهرا سلام الله علیها عرضه داشتن بابا جان چه کسانی برای حسین من عزا میگیرن؟ پیغمبر خدا فرمود نسل در نسل یجددون العزا فی کل سنه. این حدیثه دخترم، نسل در نسل هر سال عزای حسین رو تجدید میکنن. اینطور نیست که یه سال، دو سال، سه سال، ده سال، پنج سال، یجد بدون العزا فی کل سنه جیلن بعد جیل. جیل یعنی نسل، نسل اندر نسل این عزاداری میچرخه. چرا؟ سه تا آیه من میخونم، آدرسم میدم، بعد مراجعه کنید. قرآن اگه کسی از شما پرسید جواب بدید، پاسخگو باشید. یک، سوره هود آیه 120، آخرای سوره هوده، خدا میفرماید پیغمبر میدونی ما چرا انقدر تو این قرآن قصه براتون میگیم؟ آقا 270 تا بعضی گفتن قصه تو قرآن. قصه های قرآن هم سمبولیک نیست. کسی بگه گفتن بعضی ها متاسفانه قرآن رو نشناختن که آدم و حوا فرضیه. ما تو فیلم های سینمایی تو سریال ها فرضی داریم، یکی رو فرض میکنن یه سریال میسازن. اما آدم، حوا، شیطان، بعضی از این کسایی که به اصطلاح ادعای کارشناسی دینی دارن خواستن بگن نه شیطانی نبوده، آدمی نبوده، هوایی نبوده، اینا همه سمبولیکه، خدا اینا رو گفته نتیجه ازش بگیر. نه، قصه های قرآن همه واقعیت، حقیقته. بله مثلای قرآن شاید اینطور باشه، خدا یه مثلی میزنه، ولی قصه ها صد و خورده آیه قصه یوسفه. این کتاب با این اهمیت، با این عظمت، میدونید بخش عمده ای از قرآن، من نمیدونم چقدرش، یه سومش، یه چهارمش، ولی فقط 700 تا آیه قصه حضرت موسی و بنی اسرائیله. سوال، چرا خدا تو قرآن انقدر قصه میگه؟ تاریخو میگه، به پیغمبر میگه یاد کن، یاد کن ادریس رو، یاد کن ابراهیم رو، یاد کن موسی رو، یاد کن. آقایون، خواهرا، سوره هود آیه چند؟ 120. خدا میگه پیغمبر اگه ما قصه انبیای گذشته رو براتون میگیم به چهار دلیله. جواب، چرا داستان امام حسین رو میگیم؟ جواب، سوره هود آیه 120، خدا میفرماید پیغمبر کلن نقص علیک من انباء الرسل. میدونی ما رو چه اینقدر قصه برات تو قرآن میگیم، هی زنده میکنیم گذشته رو. اگه قصه یوسف رو خدا نگفته بود که ما بلد نبودیم. تورات یه چیزایی تاجه به یوسف داره، آدم خجالت میکشه بگه. خیلی از این قصه ها که دو قصه موسی و خضر رو ما از کجا بلد بودیم؟ پیغمبر میدانی چرا برات میگیم؟ چون چهار تا اثر داره. یک، نسب به تو بهی فعادک، دلت محکم میشه، قرص میشه. تو بدونی حضرت موسی کنار دریا، فرعون پشت سرش، شما فکر کنید جلود آب، پشت سرت شمشیر، موسی وسط این دوتا، گفتن تموم شد کار دیگه، جلو بریم غرق میشیم، عقب بریم شمشیر میخوریم. گفت نترسید، خدا با ماست. دریا شکاف، رد شدن. پیام بر این قصه رو برات میگیم که اگه تو رفتی تو غار سور خوف نگیرتت. نه اینکه پیغمبر رو خوف گرفت، نه، محکم بشه دلت، بدون یه تار عنکبوت. او خدایی که دریا رو برای موسی شکاف، یه تار عنکبودم جلو قار میزنه تو دشمن رد میشه. خیلی مهمه. پیغمبر 950 سال نوح فریاد زد، مسخرش کردن، دستش انداختن، دیوانش گفتن. حالا تو رو 23 سال اذیت کرده، 950 کجا؟ فصبر کما صبر اولو العزم. چرا قصه تو؟ بابا خدا داره به پیغمبر میگه، دقت کنید، نسب به تو بهی فعادک، ما قصه برات میگیم بکی اینکه دلت محکم بشه. مردم بدانید 70 و چند نفر تو دنیا مقابل 30,000 تا آدم ایستادن و دنیا امروز تحت تأثیرشونه. یک کتابی نوشتن، الحسین فی الفکر المسیحی، کتاب خوبی است، امام حسین در اندیشه مسیحیان، یعنی علمای مسیحی راجع به امام حسین چی گفتن. اسمش اینه، الحسین فی الفکر المسیحی. یه آقای اونجا به نام آنتوان بارا از نویسندگان مسیحی است، میگه، کتاب عربیه، میگه قبر الحسین علم لا یندرس ابدا، قبر ابا عبدالله علامتی است که تا قیامت کهنه نمیشه. الحسینو قبسون من نور، الحسینو حیون، میگه اصلا امام حسین زنده است، جاریه. خیلی جالبه مسیحا اینطور میگن، وقت امروز تو دنیا یه مش بدتر از خوارج، یه مش تکفیری نادان جاهل، یه مش افرادی که تشخیص نمیدن اصلا حق چیه باطل چیه، زن و بچه مردم رو به بمب و به ترور گرفتن، اینا ایراد میگیرن به عزاداری. بابا عزاداری ابو عبدالله، من اصلا نرفتم تو حدیث، اومدم سراغ قرآن. چرا شما به او قرآن داره میفرماید پیغمبر تکرار کن؟ بابا ما باید منبر بریم قصه امام حسین رو بگیم، کتاب بنویسیم، جلسه بگیریم که بگیم چجوری باید بگیم. چهار دلیل داره علت این که قصه انبیا رو برات میگیم. یک، نثبت بهی فؤادک، دلت محکم میشه. دو، و جاءک فی هذه الحق، یه حقی توشه، یه درسی توشه. ما قصه یوسف رو که میگیم درس عفت توشه، درس گریز از گناه توشه، درس تحمل توشه، درس پاکدامنی برای جوونا توشه. بله، شما ببینید یه سریال یوسف چقدر استقبال شد، فیلمش کردن. حالا اگه واقعا این کار نسبت به همه داستانای قرآن بشه چقدر خوبه، چقدر خوبه. و جوونا همونجا به شما بگم، به جای رمان‌های نادرست، به جای فیلم‌هایی که عرض می‌کنم سر و ته نداره، به جای وقت گذاشتن برای دانلود کردن بعضی از چیزایی که تا صبح وقت شما رو می‌گیره هیچ چیز توش در نمیاد، یه مقداری با این قصه‌های قرآنی آشنا باشید، با قرآن انس داشته باشید. بعد یه جوون شیعه نتونه قرآن بخونه، جوونی که امامش امام حسین تو این حرکت همش قرآن می‌خوند، جوانی که امامش امام رضا که میمیره براش، میره پا حرمش عشق میریزه، روزی 10 جز قرآن میخون، فرمود روزی 30 جز هم میتونم بخونم، یه قرآن ختم میکنم. من میشناسم آدم هایی که یه قرآن ختم میکنم، همین حالا هستن، قدیمم بوده. حبیب ابن مظاهر یه قرآن ختم میکرد شبانه روز، گفتن فرمود من بیشترم میتونم، میخوام تدبر کنم، دقت کنم درش. جوان ها این کتاب قصه های قرآن چاپ شده، یکی از دوستان جمع‌آوری کرده از تفسیر نمونه به اسم آیت الله مکارم، البته چاپ شده منتها جمع‌آوریه. نگاه کنید این قصه های قرآن وقتی چه اتفاقاتی افتاده. پیغمبر ما برات قصه میگیم، یک، دلت محکم شه، دو، درس توشه، سه، و موعظه. موعظه است دیگه، موعظه نیست این همه داستان. خب شما بخونید شیطان چه بلایی سر آدم آورد، حواس شادم جمع میکنه دیگه، رانده نشه از بهشت امام حسین، رانده نشه از بهشت معنوی. وقتی انسان میخوانه چه بلایی سر حضرت ابراهیم آوردن، چجور خدا آتشو بر ابراهیم سرد کرد، خب اینا موعظه است. و چهارم، ذکر، تذکره. سوال، چرا برای ابا عبدالله عزاداری میکنیم؟ جواب 3 آیه. 1:120 هود، خدا به پیغمبر میگه ما قصه برات میگیم چون اثر داره، ما هم قصه امام حسین رو میگیم چون اثر داره، دلامون محکم میشه، موعظه میگیریم، درس میگیریم، تذکر میگیریم. آیه دوم، خوب دقت کنید، آیه دوم، این آیه شریفه در رابطه با شعائر الهی، سوره حج. قرآن کریم، ببینید کلمه شعائر یعنی علامت، نشان. شعائر معناش اینه دیگه، شعیره یعنی نشانه، مثلا پرچم جزو شعائره، همین مجلس جزو شعائر یعنی علامت. هر کشوری پرچمی داره، این نشانش، هر انسان یه کارت ملی داره، این نشانش، علامتشه. خدا رحمت کنه مرحوم علامه طباطبایی، میگه شعائر یعنی علامتی که نشون میده یه چیزی رو. شما تو جاده میرید در تهران انقدر کیلومتر، این علامت، درست؟ قرآن کریم میفرماید و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب، هر که شعائر الهی رو تعظیم کنه. ببینید شما، صفا و مروه از شعائر الهی است، ما 7 بار باید بینش بریم بیه، قربانی از شعائر الهی است. ان شاء الله مکه میرید مشعر الحرام، امام حسین از شعائر الهی است، یک کسی مثل امام، حجت خدا، ولی الله الاعظم، خونش، خون خیلی تو زمین ریخته شده، اما این چنین عناصری درش نبوده. امام معصوم در یک سرزمین با این رجزها، با این خطبه ها، با این پیام، خب این جزء شعائر الهی است و این باید تجلیل بشه، تکریم بشه. اینم از سوره حج که حالا آدرس آیش هم به شرط یک صلوات براتون عرض میکنم. آیه 32 سوره حج. آیه سوم سوره شورا آیه 23. همه شما میدونید رسول گرامی اسلام به نص قرآن، باز من حدیث نمی کنم، به نص قرآن خدا بهش فرمود پیغمبر 23 سال برای این مردم زحمت کشید. کاهنت گفتن، ساحرت گفتن، مجنونت گفتن، سنگت زدن، یاراتو شکنجه کردن، پدر یاسر رو، عمار رو کشتن، مادرش رو کشتن، بلال رو چه آزار، این همه اذیت دیدی. بالاخره مردم عوض شدن، الحمدلله اثر کرد، مکه مسلمون شدن، مدینه مسلمون شدن. حالا روز آخر به مردم بگو، بگو من از شما یک چیز میخوام، قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا. مردم من از شما هیچی نمیخوام مگر مودت اهل بیت، مودت قربا. کاری کرده بودن بنی امیه لعنت الله علیهم که وقتی خاندان پیغمبر رو آوردن شام، یه پیرمردی اومده بود ناسزا میگفت به امام سجاد. آقا فرمودن که پیرمرد کافر یا مسلمون؟ آقا مسلمونم. فرمود قرآنم بلدی؟ گفت بله قرآن بلدم. فرمود این آیه رو خوندی؟ قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا. گفت بله. فرمود این قربا کیان؟ بابا نزدیکای پیغمبر کیان که خدا به پیغمبر میگه بگو من محبت اینا رو از شما میخوام؟ بارها پیغمبر فرمود امیر المومنین، حضرت زهرا، حسنین، فرزندانشون. ولذا یه وقتی پیغمبر اکرم تو مسجد بود فرمود مردم هر روز صدقه بدید، صدقه قلبی و صدقه زبانی. تا حالا شنیدی صدقه قلبی؟ صدقه قلبی. فرمود مرتب صدقه بدید، صدقه قلبی و صدقه زبانی. یه کسی بلند شد گفت یا رسول الله فسر لنا، تفسیر کنید برای ما صدقه قلبی چیه، صدقه زبانی چیه. ما هرچی شنیدیم صدقه مالی شنیدیم، پول بدی به فقیر میگن صدقه، اما صدقه قلبی چیه، صدقه زبانی چیه؟ فرمود صدقه قلبی محبت فرزندان منه که در دلتون باشه، صدقه زبانی صلوات بر محمد و آل محمد. اصلا هیچ دلیلی برای عزاداری فرض کنید نداریم، هیچ، همین آیه کافیه. مگه نفرمود فرزندان منو بهشون محبت کن؟ خب این محبت دیگه، جمعیت جمع بشن، یاد ابا عبدالله رو زنده نگه دارن، یاد ابا عبدالله. ولذا ریان ابن شبیب وقتی امشب وارد شد بر امام رضا علیه السلام، این روایت تو عیون اخبار الرضا است، من مخصوصا کتابا رو توضیح میدم جوانای خود آشنا بشید. ببین علمای ما چقدر زحمت کشیدن، شیخ صدوق، اینا از علمای قمند، مثل ابن قولوی قمی، صدوق هم قمیه، ایشون هم مثل ابن قولوی پدرش اینجاست، پدرش فرزندش در شهر ری، فرزند ایشون کتابی دارد مرحوم شیخ صدوق به نام عیون اخبار الرضا، بسیار کتاب خوبی است، ترجمه هم شده، تو بازار است. روایات زیادی رو از امام رضا علیه السلام میاره، یکیش اینه، من یه تیکش فقط براتون میخونم عنایت کنید. آقا سامن الائمه علی ابن موسر رضا روز اول محرم، ریان ابن شبیب میگه رفتم خدمت آقا. ریان از خاندان بنی عباس هم هست، من نگاه کردم یه جایی دیدم عموی یا دایی معتصم عباسی هم بوده، ولی خب علاقمند به امام رضا بود و به اهل بیت. خیلی حدیث مفصله، من دو تا تیکش براتون میگم. علی ابن موسر رضا علیه السلام فرمود یبن شبیب ان سرک ان تسکن القرف المبنیه فی الجنه مع النبی. جوونا گوش بدید، دیگه از این بهتر نمیشه. پسر شبیب اگه دلتون میخواد تو بهشت تو اون قرفه هایی باشید که پیغمبر هست. آخه بهشت هم جاهاش با هم فرق میکنه، مثل خونه های شهر که محله بالا داره پایین داره. بالاترین جای بهشت میدونه اسمش چیه؟ فردوس. حدیث داریم لکل شیء سید، هر چیزی سید داره، یعنی آقا بزرگ. مثلا سید سرزمینا کجاست؟ مسجد الحرام. سید ایام غدیر، داریم تو روایت. سید اعمال محبت اهل بیت، این روایت داریم. سیده زنا داریم، سید مردها داریم، سید ایام داریم، روایت داریم. لکل شیء سید، هر چیزی بزرگی داره، رأسی داره. سید الجنه الفردوس، بهترین جای بهش فردوسه که پیامبر و ائمه اونجا هستن. پسر شبیب، دلت میخواد با پیغمبر در قرفه های بهشتی باشی؟ چه کن؟ فل ان قتلت الحسین، قاتلای ابو عبدالله رو لعنت کن. اللهم لعن قتلت ابی عبدالله علیه، لعنت کن. لعن الله شمرن آل ابی سفیان. همین زیارت عاشورا که من تقاضا میکنم جوانو هر کجا هستید این زیارت عاشورا رو بخونید، ولو 10 دقیقه، حالا 100 لعن و 100 سلامش رو نمیرسید، بخونید. این زیارت نورانیت زیادی توش هست، این زیارت نشان دهنده براءت از دشمنه. این یک. دوم، اینو دقت کنید، اینم یاد بگیریم شب اولی. ان سرکه، اگر دلت میخواد پسر شبیب، ان یکون لکه، خیلی عجیبه این روایت، اگر میخوای ثواب شهدای کربلا رو داشته باشی، ان یکون لکه من الثواب مثل ما لمن استشهد مع الحسین. کی با حسین شهید شد؟ علی اکبر، قاسم ابن الحسن علیهم السلام، حبیب ابن مظاهر. پسر شبیب، اگر دلت میخواد با شهدای کربلا و ثواب شهدای کربلا رو داشته باشی، هر وقت اسم امام حسین برده میشه بگو یا لیتنی کنت معهم فافوز فوزا عظیما. هر روز صبح به صبح بگید، وارد این جلسات که میشید، یا لیتنی کنت معهم فافوز فوزا، چه ثوابیه، چقدر کار داره. قاتلا رو لعن کنی در قرف مبنیه با پیامبر، یا لیتنی بگی ثواب شهدا بالاتر. بگم فرمود ان سرک ان تلقى الله، اگه میخوای خدا رو ملاقات کنی، یا ایتها النفس المطمئنه ارجع الى ربک، خدا رو ملاقات کنی، عند ملیک مقتدر فزر الحسین، برو زیارت قبر ابا عبدالله. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. خدا رحمت کنه مرحوم آقای شوشتری، میگه پیغمبر خدا چند جا برای امام حسین عزاداری کرد. یکی وقتی قنداغه شد دادن، خم شد گلوی حسین رو بوسید، پیشانی ابا عبدالله رو بوسید، اونجا اشک ریخ، فرمود اقبل و موز از سیوف، جای شمشیرا رو میبوسید. دوم، یه روز رو منبر بود، امام حسین هم بچه 3-4 ساله بود، در وارد شد، پاش گیر کرد به فرش، با صورت اومد رو زمین. ابا عبدالله از منبر اومد پای امام حسین، پیغمبر از منبر اومد پای امام حسین و بغل گرفت. اصحاب گفتن یا رسول الله طوریش نشد، بچه هست میفته پا میشه. فرمود من طاقت زمین خوردن حسین رو ندارم. مرحوم آقای شوشتری میگه جای سوم، وقتی داشت جان میداد، پیغمبر امام حسین اومد رو سینهش، چشاش رو باز کرد، گفت مالی ولی یزید، یزید با حسین من چه کار داری؟ چند جا برای امام حسین عزاداری کرد.
پیغمبر خدا. جای سومش هم گودی قتلگاه بود. اینو ام سلمه نقل میکنه، میگه من پیغمبر رو عصر عاشورا خواب دیدم، دیدم امامه سرش نیست، غبار آلوده، هی میگه ولدی یا حسین، پسرم حسینم عزیزم، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. خدایا به آبروی امام حسین همین امشب عضو ما رو جزو عزادارانش ثبت و ضبط بگردان. خدایا ما و نسل ما رو از ابا عبدالله عاشورا و اهل بیت و قرآن جدا مگردان. خدایا شر دشمنان قرآن و اهل بیت به خودشون برگردان. به آبروی امام حسین قسمت میدم خدایا جوانای ما رو مؤمن و متدین عاقبت به خیر اهل نماز قرار بده. خدایا در تحصیلشون، در ازدواجشون، در شغلشون، در عمرشون خدایا همشون رو برکت عنایت بفرما. قلب خانواده ها رو به هم مهربان بگردان. خدایا این ایام دی بیمارن، بیمارستانن، تو خانه ها هستن، پای گیرنده ها این جمعیت رو میبینن اشک میریزن. به آبروی امام حسین همشون رو لباس عافیت بپوشان. خدایا این کشور و این نظام اسلامی رهبری عظیم و شأن انقلاب محافظت بفرما. اموات، گذشتگان، شهدا، امام عزیز روحشون از این جلسه بهرمند بگردان. خدایا در ظهور آقامون مولامون حجت ابن الحسن تعجیل بنما. به نبی و آله صلوات ینار.